بهش نستعین. بحث بر سر این بود که چطوری متوجه باشیم که حب دنیا مانع حب خداوند و اون عشقی که لازمه سلوک است رو و سرمایه سلوک است رو از طریق فاصله گرفتن از دنیا میشه به دست آورد. رسیدیم به اینجا که با تطهیر قلب از حب دنیا قلب رو میشه زنده کرد، یا طرف مقابلش با حب دنیا قلب به تمامه میمونه و تنها سرمایه سالکم قلب است. یعنی عقل و فکر اینا رو که باش نمیشه سیر و سلوک کرد، میشه باش راه رو پیدا کرد. راه پیدا کردن غیر جذب است و رفتن و واله شدن و شیدا شدن و غلبه یه حکم خدا بر اعمال، این غلبه و این مقبول حرکات اینا با خوب به دست میاد. اینجا بود که گفتیم باید مواظب باشیم به شدت رو مسئله حساس بشیم. بعدم وقتی شما خوب حساس شدید تازه می‌بینید انگار یک کمی نزدیکیم به حساسیت اولیا. از این موقع ما قریبه این به حساسیت اولیا. شما اونجا که یه مثال ساده اونجا که امام بفرمان اگر اون خلخال رو که از پای اون زن در آوردن کسی بمیره برش قبحی نیست، یعنی امام یه همچه حساسیتی داره. حالا وسعت روح امام یه بحث است که به این راحتی دگرگون نمیشن. مسئله حساسیت ها گاهی وقتا برای قلب آدم یه دروغ خیلی فشار نمیاره، ایمانه نیست که قلب حساسیتش رو از دست داده. یا نباید بگید که این چیزی نیست، یعنی ادراک خودش رو ملاک نگیره، ادراک معصوم رو ملاک بگیره، ادراک دین رو ملاک بگیره. وقت اگه به لطف و کرم خدا قلب به حالت عادی درآد، همون ادراکی که دین داره و حساسیتی که دین داره ما پیدا بکنیم. این اصلا اینجا بهش میگن باغ خوش عشق. باغ خوش عشق یعنی آدم تو ادراکاتیست که ائمه هستن، تو ادراکاتیست که اولیا هستن، به اعتباری تو ادراکاتیست که ملائکه هستن. ملائکه در باغ خوش جذبه و عشق. اینجا بود که گفتیم که خیلی خطر بزرگی ما را تهدید میکنه و اون که فکر کنیم میشه بدون این که بعضی از عیبار از خودمون بکنیم به اون عشق و محبت برسیم. به خصوص که گاهی وقتا در ظاهر میبینیم بعضیا که حرکات و سکناتشون خیلی زیبا نیست یا حالات خوش روحانی دارن، وقت نتیجه که میگیم خب پس میشه نمانم خیلی رو خودش کار نکنه، وقت نگذاره و به اون مقامات هم برسه. این دو تا نکته است. یا شیطان ما را باعث شده است که حرکات اینو بد ببینیم و ما سیر و سلوکش رو نبینیم و نتیجهش این بشه که خودمونم به سیر و سلوک نیفتیم. یعنی گاهی وقت شده است دیگه در مورد امام رحمت الله علیه، خب یاد نیست شیطان ها گاهی وقت یک حرکت الهی و نورانی ایشون را میبردن زیر سوال و در نتیجه اون همه زحمات ایشون را که به این مقامات معنوی رسیدن در چشم ما پنهان می‌کرد. تو مورد این جزئی تر بیشتر اینا می‌بینیم که فلان ولی، فلان مرد الهی حالا در طول سیر و سلوکش یه بار مثلا غذای خوشمزه سیر خورده، به اصطلاح مرغ بریان خورده، وقتی یه عده که اهل دنیا میان میگن آقا فلانی رو با مرغ بریان خوردن شما بشناسید، وقت بعد با خودمون مقایسه میکنیم میگون که خب پس ما هم میتونیم به همون افراد ها، حالا این چه شرایطی بوده کجا بوده. مثلا شما در مورد رسول الله صلوات الله علیه ببینید عموما این چیزا رو نمیبینید، الا مثلا توی جنگی داشتن میرفتن تو جنگ تبوک، حالا همچی مسئله پیش اومده. خب این که انصافاً مگه طوری است که انسان تو جنگ و تو سیر مبارزه با اینا خب باید این کار رو نکنه؟ ولی اگه یکی اینه اینجور تفسیر کنه که هر روز بساط کباب و بریان و نمیدونم گوسفند بریان و اینا به پاسکاری که مستشرقین میکنن، این وقتی میخوان این بزرگان رو به خصوص پیغمبر صلوات الله علیه و آله را معرفی کنن، یه همچی چیزایی را میگردن میجورن و میان تمام زندگی پیامبر اینجوری پر میکنن. وقت اینجاست که شیطان هم اینا دیگه، یعنی شیطان نمیذاره ما حادثه را درست ببینیم. ما باید خدا مواظب باشیم، محاله تا خدا نظر لطفش به ما نکنه ما اصلاح نمیشیم. نظر لطفش هم در ازای بندگیست. این که حالا این ما چیزی ازش ندیدیم ولی کمالات داشت، این محال است. ما نهیدیم بقیه وقتا میگونه آقا ما که نمیدیم این با بقیه فهمون که پچه به این صفات عالیه رسیده است یا به این مقامات روحانی رسیده است. اینه که ما نمیدیم، ما قاعده را باید یادمون نره تا مشیت خدا تعلق نگیرد به توفیق ما، توفیق برای ما محاله. و خدا به عبد منیب نظر میکنه به قول خودش، میفرماد که ما به بندهی که دائما انابه میکنه نظر میکنیم و اصلاحش میکنیم و قلبش رو آرام میکنیم. این حرفا یه قاعده خوبیه که گاهی وقت عرض میکنیم عکسشه، به ما بد میگن. پس بیشتر اینه که شیطان ها اولیا را حرکات و سکناتشون را در مقابل ما بد جلوه میدن و بعد مقامات روحانیشون را ارائه میدن که ما این نتیجه رو بگیریم که بدون اون سیر و سلوک و اون دقت ها میشه به این مقامات روحانی رسید و این خیلی شیطنت بوده. گاهی وقتا عکسش میان میکنن و اون این که یه کسی که واقعا حق نیست برش برش قلوب میبندن، یه آدمی است لاعبادی خیلی معمولی، استثناء هم یه سخنی گفته است واقعا هم نبوی سیر و سلوکه، ولی اینا بزرگش میکنن تا ما دوباره همون نتیجه بده بگیریم، بگیم که خب میشه آدم بدان به این مقام برسن، پس اگه زحمت هم ما کشیدیم ما به این مقام میرسیدیم تازه مثل آدم بدان مثلا آدم های معمولی. نه دیگه، این یادتون باشه دروغ میگن، پیرایه میبندن، یعنی کسایی که حقشون نیست که صفاتی را بهشون بدن اون صفات را بهشون میدن. همه اینا رهزنه است و اینه که میگن در دستگاه به این یک ذره هم نمیشه خلاصه کوتاه اومد. آدم از آدم با یه تقصیر از بهش بیرون میره، این قاعده هست. نباید که ما با یه تقصیر مسلم به همه اندازه نظر خدا را از قلب خودمون باز کردیم. خدا همه اون را حق ائمه مواظب باشه که از این خطاها یه وقت نکنه، خودش لطف کنه. در بحث بسیار زیبای سری از اسرار دل با صاحبان دل مبنای خوبی است، این از بحثای خوب عرفانه و نسبتاً ایشون زحمت کشیدن اندازه کافی. می‌فرماد که این سه تا حدیث رو اول التفات بفرماد، پایه بحث رو همین سه تا حدیث است. یکی ول کل امرئ ما نوا، هر آدمی همون که در نیتش هست، برای هر کسی اون چیزی است که در نیتش هست. لکل امرئ ما نوا. خب باز این حدیث رو از پیغمبر دارید که چی؟ المرء مع من احبه. مرد با اون چیزی است که دوست داره، یعنی هر کسی که شما دوست دارید با اونید. این مع یعنی اتحاد، یعنی با اون. این دو تا حدیث سومی فرماد که ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم، یعنی خدا به شکل مال شما نگاه نمیکنه و انما ينظر الى قلوبكم و اعمالكم، بلکه خداوند به قلب شما و اعمال شما می نگره. و انما ینظر الی القلوب لانها مظنت النیه. و این که خداوند به قلوب شما مینگره برای اینکه محل نیت ها، یعنی پس در واقع خدا به چی مینگره؟ به نیت ها مینگره. خب اینا چی نشون میده؟ اینا نشون میده که ما مسئلهمون مسئله نیت هاست، مسئله حب هاست، مسئله اونیه که باش عشق میورزیم. یعنی میخواد همینه بگه که وقتی میگه تو با اون چیزی که در نیت ده، وقتی که میگه مرد با اون چیزیه که دوستش داره، وقتی میگه خداوند به اعمال شما نگاه میکنه و به قلوب شما، به شکل و شمایل و رفتار ظاهری شما نگاه نمیکنه، این میخواد بگه که اصل مسئله اینه که شما با اون چیزی که در نیت دونست یکید. پس اگه خدا خواست به شما نگاه کنه، به اون نیت دون نگاه میکنه. میخواد بگه که انسان با محبوب خودش وحدت داره. یعنی اصل بحث امروز همینه که متوجه بشیم که ما هر چیزی را که بهش عشق بورزیم، محبت بورزیم، نظر بکنیم، توجه بکنیم، متحد میشیم باش، یعنی با صورت ملکوتیش متحد میشیم. وقت هر چه این محبت شدیدتر باشه، اعتقاد شدیدتر در حدی که به فنا آدم میرسه. یعنی گاهی وقتا واقعا آدم فنای محبوبشه. حالا این محبوب اگه دنیا بود، با صورت ملکوتی این محبوب متحده، در حدی که دیگه خودش رو در اون میبینه. یعنی خود فنا یعنی همین دیگه، یعنی شما خودتون رو در محبوبتون ببینید. حالا اگه با محبوبتون دنیا شد، با محبوبتون متحد میشین، وقت با دنیا متحد شدین. این نکته را دارید که چند تا مقدمه عرض میکنیم تا فرمایش مؤلف خوب روشن بشه. اولا فراموش نکنیم که ما منمون مجرد. خب من مجرد محدودیت مکانی و زمانی خب نداره. این یکی. در ثانی شما با صورت این پدیده های مادی ارتباط دارید، نه با خود این. در ثانی صورت این پدیده ها در شما یه واقعیته. یعنی مملکت جان شما عیناً این صورت ها درش یه درجه از وجود داره که در علم نفس روی این به اندازه کافی بحث شد که نفس شما وسیع تر از کل عالمه و این صورت ها نسبت به بیرون صورت است، نسبت به درون یه واقعیته. اصلا بهش میگن وجود ذهنی. وجود ذهنی خودش یه واقعیته، خودش هست. ما هم که وسعتمون به وسعت فوق آسمان و زمین است، یعنی این صورت در ما واقعیت داره. در رابه این صورت فقط صورت پیش نیست، صورت نیست پیش ما، یک نوع موضع‌گیری ما با این صورت داریم، یا متنفریم ازش یا علاقه. انسان یه موجود اخلاقی است، انسان حق میکنه با این عالم ممکن است نسبت به این صندلی موضع مثبت و منفی نداشته باشه، له و علیه نداشته باشه، ولی شما همین که توجه میکنید حتما یه محبتی یا یه تنفری دارید. حالا شما پس با کدوم از ابعاد این پدیده ها ارتباط دارین؟ با صورت های ملکوت. و نفس واقعا پیش اون صورت ها، چون نفس که ماده نیست که مثل این صندلی وقتی اینجا باشه جای دیگه نباشه. نفس کافی شما پرده بدن رو عقب بذارید که میبینید اونجا. این جمله مشهور امیرالمومنین که میگید فرمود در هنگام احتضار انسان با چند تا چیز روبرو میشه. یکی با مالش روبرو میشه، یکی با فرزندش روبرو میشه، یکی با اعمالش. حالا این فرمایش حضرت که میفرماد آدم با فرزندش روبرو میشه، حالا بگید ما فرزندش آمریکا باشه، خب باشه، این که محدود نیست، این با صورت ملکوتی فرزندش روبرو میشه. وقت این نفس که معنی نمیده براش، خب میره آمریکا، پرده بدن بره عقب، آدم نره، همین که به هرچی نظر کنه اونجاست. اصلا مگه روز قیامت همین طور نیست که آدم هر چی را اراده کند اونجاست؟ همه حالا همین طوره. بعدن الان مانع است که ما اینه، ما توجه را حضور نمیدونیم، تمکن را حضور میدونیم، در یه مکان بودن را. یعنی ما فکر میکنیم الان ما تو کلاسیم، معلوم نیست. ما اونجایی که توجهمون هست دقیقا اونجا. کسی که نفس خودش را بشناسه، مقام مجرد خودش را کشف کنه، اینا خوب میتونه درک کنه که انسان همونجا که توجه کنه اونجاست. و وقت با اونی که توجه بهش میکنه متحده. چرا؟ چون اون با صورت اون که بهش توجه میکنه ارتباط داره. صورت جنسش جنس نفس است، متحده. از این که میفرماد که ما نظرمونو به هر جایی بندازیم، دل به هر جا نظر کنه، به هر چیز نظر کنه، متحد میشه با اون چیز، این یه واقعیته. یعنی واقعا همینطوره، فقط سیرش، حرکتش یه حرکت خاصه. به قول مولوی همین هم میگه سیر جان بیچون بود در دور و دی، جسم ما از جان بیاموزی سیر. سیر جان هر کس نبیند جان من، لیک سیر جسم باشد در علم. نکته خوبیه. یه اولا یادتون باشد که اون بیچون است، بیچگونگی است. شما میگون چگونه رفت، این چگونگی مال ماده است. ماده چگونه اینجاست؟ به شکل صندلی، به شکل میز، به شکل بدن. مجرد چگونه هست؟ اصلا چگونگی نداره، حضور است. چیزی که حضور است که چگونگی مال ماهیت ها و محدودیت ها. میگه اصلا سیر جان به این معنی نیست. بعد میگه که اما تو از خودت نمیپرسی چرا دلت میخواد بدنت برداره این ور اون ور بری، چون که جانت داره این ور اون ور میره. این که شما بلند میشی تن ور میداری میای اینجا میبری اونجا، چون جانت اینجا با اونجاست. یعنی سیر جان اصل است، ظهور بیرونی سیر تن است. دقیقا همین طوره. حالا در جای خودش خودتون فکر کنید. فرمود البته اون پیدا نیست ولی این پیداست، ولی اون اصل است. خیلی چیزه که پیدا نیست عامل پیدایا. به هر صورت میخوا بگه که توجه و یاد چیزی هم که بسیار و از ما دور است، در واقع این توجه ما به اون چیز یعنی رفتن دل ما، اصل ما اونجا. و چون که این بدن برای شخصیت شده است، اینو حضورمون رو اونجا نمیبینیم. نه عکسش، اگه علاقه شدید شد یه کمی بهتر میبینیم. یا مادرها، حالا نمونه روشنش را، مادری که عموماً علاقش شدیده به فرزندش، حالا میبینیم فرزندش که تو جبهه زخم برداشت به راحتی حس میکنه، نمیتونه تفسیر کنه، اما ناراحت میشه، دلش شور میزنه و حتی شورش هم پیام داره. یعنی هم دلش شور میزنه هم میفهمن مال بچه‌شه، اما حالا نمیدونن مثلا دستش زخم شده، چون مبهمه، چون همینقدر بیشتر بهش نمیدم. ولی اگه این در جبهه نبود، چرا وقتی بچه‌ش هم آن زخم میشه این هم آن میفهمه؟ تازه در نظر بگیم که این ممکنه است اون وقت در همون لحظه یاد بچه‌ش هم نباشه، ولی توجه کلی غیر توجه جزئی. توجه جزئی خیلی بیشتره. یه وقت زنه شما یاد بچه دون هستی، یه وقت نه الانه دارید با هم حرف میزنید دلتون شور میزنید. این دلتون شور میزنید یعنی بالاجماع نفس اینقدر وسعت داره که اونجا هست. یعنی تعلق اجمالیش باعث شد که متوجه بشه. حالا چه برسه توجه تفصیلیش. مادری که زیاد دو فکر بچه شد، یعنی در واقع درست پلو بچه شد، ولی چرا درست نمیبینه؟ بلکه که بدن داره، یعنی بدنش باعث شد که این حضورش کنار بچه نمیبینه. ولی این که بچهش زخمی میشه حس میکنه، این دلیل بر حضورش هست. مثلا بچهش اگه شهید شد دیگه کاملا حالش دگرگون میشه، در حدی که قریب به یقین میگه بچه هم شهید شد. الا کسایی که بیش از حد غفلت، یعنی این توجهاتشون یکی دیگه رو بوده است. خب اون از بین، یعنی یکی هم از اینقدر توجهش به خونش هست که اگه خونش خراب شد همون حالت بهش دست میده. یعنی بالاخره این بدن نمیذاره که این ظهور کنه، این توجه. حرف بسیار حرف درستی است که این طول و ارتفاع اینا برای نفس معنا نمیده. همین شعر خود ایشون، در این دراز و کوته و صاف تن است، رفتن ارواح دیگر رفتن است. یعنی همون رفتن بیچون بدون چگونگی. چون اگه ماده باشه میگم آقا اینجوری میره، نه، این رفتنش یعنی همون حضورش. حالا وقتی که برسیم به این که دل ما همون جاست هست که توجهش هست، ما همون جایی هستیم که توجهمون هست، محبتمون هست. حالا اگه این دقت کنیم، ما با محبوب خودمون وحدت داریم، یعنی ما اصلا باشیم با محبوب خودمون هست. وقت اگه این محبت شدید شد، عرض کردیم چیه دیگه؟ فنا. دیگه خودمون رو تو اون میبینیم. دیدین بعضی ها را به قول یکی از این بزرگان میگفتن که گاهی وقت آدم در جلوی گیشه بانک بیشتر احساس شخصیت میکنه تا تو نمازش. یعنی خودش رو در پولی که از حقوقش میگیره حس میکنه. یعنی این دیگه خودش رو اون میبینه، پول میبینه. این مال اینه که بیش از حد نظر داره به پولش، به دنیا. اینا میگن فنا. یعنی شخصیت خودش رو در اون کشف میکنه. مثل یه نمونهش اینایی که مثلا هنرمندن، یه مرتبه یه کاسه میسازه، یه تابلو میسازه، یهو اینقدر به اون علاقه داره که خودش تو اون تابلو میبینه. یعنی تماما وجودش اونجا کشف میکنه. این فناست. یعنی محبت شدید فنا میاره. به جایی میرسی یا حالا بخواییم سلسله بگی، محبت شدید عشق میاره، عشق فنا میاره، فنا بقا میاره. دیگه از آدم هیچی نیست دیگه، به بودن اون بوده است، به بودن اون بوده است. عکسش هم هست. تنفر یعنی چه؟ یعنی اعلان عدم حضور در اون موته، یعنی عدم وحدت. شما اگه از یه چیزی تنفر دارید، یعنی آقا من اصلا تو اون دنیا نیستم، جنب دارید، اصلا اجتناب کردن دیگه، یعنی جنب خودمون رو با اون جدا کردن، اون طرف ما این طرف. تنفر چیست؟ اعلان عدم حضور در اون موتن. محبت چیست؟ اظهار حضور در اون موتن. پس اصلش اون حضوره، ظهورش محبت و تنفره. یعنی ما تنفر نداریم و بعد اونجا نیستیم، چون اونجا نیستیم تنفر داریم. یعنی چون در اون دنیا حاضر نیستیم، ظهورش بیه تنفره. و چون در اون حاضریم، مثلا وقتی ما در فرش خونمون حاضریم، ظهورش علاقه است. یعنی از ما و اختیار ما شروع نمیشه، از دل ما شروع میشه. مثلا ظهورش نه که میگم آقا من علاقه دارم، این علاقه ظهور اون اتحاد است و اون تنفر ظهور اون تجانب و اجتناب است. وقت اگه این روشن بشه، حتی تو حالت برزخیه گاهی وقتا صورت‌های ملکوتی محبوب یا اون مورد تنفرش آدم در مکاشفات میبینه، همون که بچهش رو به عنوان فرزندش میبینه، هرچند در آمریکا باشد باش مصاحبه میکنه. حضرت میفرمان که آدم به بچهش میگه که خب من خیلی وقت صرف تو کردم، تو چی به من میگی؟ بچه یه میگه که حقیقتش میگه دیگه، حقیقت بچه اینه که من تو را به گورت میرسانم. همین دیگه. رو به مالش میکنه که تو چی به من میگی؟ میگه من کفن بدمیدم. میگه صادقانه هم حرف میزنن، انصافا. رو به عملش میکنه که من به تو خیلی محل نگذاشتم، تو چه؟ میگه من باید میام، من تا آخر باید میام. یعنی حضرت دقیقا همینطور. یعنی شما تا کجای؟ شما تا اون جایی که نظر دارید تا اونجا هستید و با اون که بهش نظر دارید متحدید. و در واقع شاید بگون خب چرا مال دنبال ما نمیاد؟ ما مال رو میخواستیم یا خودمون رو برای مال میخواستیم؟ و همطور که جلسه قبل عرض شد، ما چون خودمون رو دوست داریم، خوشی خودمون رو دوست داریم، هر چیزی که خوشی ما رو بده ما اون رو دوست داریم، یعنی ما اینا و آن را در واقع خوشی خودمون رو توش میبینیم. ما خوشی خودمون رو میخوان، خوشی خودمون رو در مال میبینیم. پس در واقع مال باید دنبال ما بیاد، یا اون صورتی که از مال عمل ما شده است، برای همین هم عمل دنبال ما میاد. خود اون صورت جسمی مال که به درد ما نمیخوره و اصلا نیست جز وجود ما، ما مال نمیدیدیم، ما خوشیمون رو تو مال میدیدیم، ما خوشیمون رو تو مقام میدیدیم، خب اونم دنبال ما میاد. این یه نکته. نکته یه بعدی، پس حالا اگه این خوب روشن شد که المرء مع من احبه، انسان با اون که دوست میداره، مع با اونه، با اون که عشق بهش میورزه با اونه، میخوام بگیم که حالا این محبت ها اگه اینجایی باشه، خب ما با اینجا، یعنی اگه محبت دنیایی باشه ما با دنیا، اگه محبت الهی باشه ما با خداوندی. یعنی چی؟ یعنی در واقع جهت ما رو محبوب ما تعیین میکنه، یعنی سرنوشت ما رو محبوب ما تعیین میکنه. انصافا نکته یه قیمتی است، اگه خودتون تو خودتون کند و کاف کنید که هر چی دوست داشته باشید اون شما رو میکنه، شما با اون متحدید. وقتی با اون متحد باشید یعنی جهت دونا اون بهتون میده، یعنی سرنوشت دونا اون تعیین میکنه. این حرفیه که حالا اگه ما میل به دنیا داشته باشیم، حالا بعدا میگیم دنیا عامل قفلت است، عامل مرگ است، به همون معنا که بحث شد مرگ قلب. پس در واقع ما با اتحاد با دنیا وسیله عذاب و حرمان و مرگ خودمون رو فراهم کرده. عاشق و معشوق را در رستخیز، دو به دو بندند و پیش آرند تیز. ترا تیز چون غیر مادی است، محدودیت نداره. خب دو به دو بندن چون یکی هم، عاشق و معشوق، محبوب و محب یکی هم. فرمایش امام سجاد ببینید میفرماد اللهم اسألک حبک و حب من یحبک، خدایا من عشق تو را میخوام، یعنی متحد بشیم با مقام ذوالجلال، و حب من یحب و عشق اون که تو را دوست داره. خب عشق اون یعنی ائمه، یعنی اولیا، یعنی ما بریم در دنیای زندگی کنیم که اولیا زندگی میکنه، یعنی با دنیای اونا متحد بشیم. شما بخواید نخواید شما تو این دنیا زندگی نمیکنید، هر کس تو دنیا خودش زندگی میکنه، یعنی هر کس تو دنیای محبوباش زندگی میکنه، با محبوبای خودش متحد است. بدون شما زن دقت کنیم، یه شوفر ترینی واقعا با یه نمیدونم کشاورز، اینا توی دنیا زندگی میکنن، اصلا ببین تمام مورد علاقهشون دوتا، یه معلم مثلا با یه بقال، اینا اصلا خوب آورد نیست، اینا هر کدوم تو دنیای خودشون زندگی میکنن مطلقا، یه دانشجو با یه پیرمرد، اینا کاملا تو دنیا، پس هر کس تو دنیای خودش زندگی میکنه. امام از خدا میخواد که منا تو دنیایی ببر که اون دنیا دنیای کسایی است که تو را دوست دارن و تو اونا را دوست داری، یعنی یه دنیای خاص. برای همین اینجا شاید وقت خوبی باشه، ولی در جاش بیشتر باید بحث کنیم. شما نگران نباشید، این نباشید که توی یه سری دنیا و نیست، خب نباشید، یعنی شما سعی کنید اللهم اجعل محیای 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 محمد و آل محمد صلوات الله علیه، یعنی یه کاری کنید که ما که نمیدونیم تو همه دنیا، مسلم پیامبر صلوات الله علیه تو دنیای ابو جهل نیست، پس ما که نمیدونیم تو همه دنیا باشیم. اضطراب این که حالا ما از چیزی بی خبریم هیچ نباید ما رو ناراحت کنیم، ما باید از چیزی با خبر باشیم که عامل هدایته. خیلی چیزا هست که ما مفید نیست برامون، برای اون ممکنه هدایت باشه ولی برای من نیست. حداقل یه بقال باید الان قیمت بازار دستش باشه برای میوه‌ای که میخواد بخره، ولی ما اضطراب که حالا تو دنیای اون نیستیم، خب نباشیم، حالا کلا سرمون بره، همچی گاهی وقتا همچی خیلی خطرناک نیست تو این چیزا کلا سر آدم بره. گفت چی؟ دیدین تعریف میکنه اون یارو پسرش تعلیم داده بود انواع و اقسام شماره کوپن ها را با چیز میدونه، میدونه هر کوپنی مثلا از دو سال پیش تا حالا هر شماره کوپنی چی میدن. خب تو این تو خودم دنیا بچه‌شا بردن تو دنیایی که هیچی، حالا از این هیچی تر میشه که این بچه افتخارش نیست که دو سال پیش کوپن مثلا 215 پنیر بودن، حالا نه کوپنش مونده است نه پنیرش مونده است هیچ، ولی این هنوز تو دنیا هست. این دنیای خالی خالی خالی، یعنی اصلا در جاش باید بیش از این بحث کرد که مومن آیا اضطراب اینا باید داشته باشه که توی سری دنیا ما نیست. این هیچ خصه نداره. ما باید دونیم پیغمبر چطور زندگی کرد، حضرت فاطمه سلام الله علیها چطور زندگی کرد. این دنیای اینا ما رو بسه، یعنی دنیای عشق از همین دنیا. ما باقی دنیا رو نمیخوان. مردم هر کسی یه دنیای خوبی داره و عجیبم به هم القا میشه وا. یعنی شما توی جلسه اسلامی شرکت کنید، ناخودآگاه دلتون میخواد تو دنیای اسلام باشین، شروع میکنید نمیدونم کتابای اسلامی درس و بحث و حالات اسلام. برین تو دنیای شوفرا ناخودآگاه یه مدتی که بشینین با اونا نبض دنیا جور میزنه که خب نمیدونم آخرین مدل چیه، زنه کرایه چقدر شده، گازاییل چقدر شده. این دنیا حتما هست. این که میگه یه کاری کنید از دنیای معصوم خودتون رو جدا نکنید، این یکیش همینه. الان شما ببینید الان در دنیای یورشی امروز اگه فاطمه سلام الله علیها دنیاش رو به ما ندهد، ما حتما دنیای مردم رو میگیریم. یعنی یک کاری باید کنیم، ما زور زورکی هم که شدهست بریم توی عصر حضرت فاطمه. چه عصر؟ صبح به حضرت فاطمه سلام الله علیها چه صبحیست؟ ما صبح اینا رو باید توش بریم. ظهور حضرت فاطمه چه ظهوریست؟ این وقت آدم میشینه فکر میکنه که اینا در یک عجیبه دیگه. پیغمبر میفرماد که من از فاطمه بوی بهش میشنم. این مقام حضرت مقام ظهور بهشت است دیگه. یعنی شما بهشت رو در مقام پر جلال ایشون میتونید دریافت کنید. و پیغمبرم تازه، یعنی دریچه بهشت پیامبر فاطمه است سلام الله علیه. یعنی پیامبرم بهشتش از فاطمه میگیره. اینجوریست نه اینکه فکر کنیم حالا پیامبر چون مقامشون بالاتر است، نه دیگه بالاتر باشه. کسی که بالاتر باشه بالاخره خدا میخواد به این بالایه یه چیزی بده، خودش فاطمه میده. شما رو خدا اگه بخواد بدون یه چیزی بده دو از طریق گداییه در کوچه میده، بلا تشبیه بلا تشبیه. اینا همشون یه مقامن، اما منظور ارزم نمیشه دیو بگیم که خب چون اونا اون مقام رو پیامبر داره، چون نام احمد نام جمله انبیا، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست پس بقیه چی. نه اینطور نیست. حتما بدونید پیامبر از طریق امیرالمومنین چیزایی دریافت می‌کرده که از طریق خودش دریافت نمی‌شد. چیز عجیبیه. ببینید گاهی وقتا پیامبر میخوان یه کاری رو بکنن از طریق امیرالمومنین کار انجام میشه. میفرمان که یا علی تو این کار رو بکن بده به من تا بشه. یعنی اینا دریچه‌ن. حالا نمیخوام رو اینا وارد بشیم، میخوام این نکته رو بگم که این دنیای امام زمان الان چه دنیاست؟ دنیای پیامبر. یعنی شما مسلم امروز اگه با صبح امام زمان صبح کنی و با غروب امام زمان غروب کنی یه چیز دیگه مسلم غیره ایناست. ظهر حضرت حجت صلوات الله علیه یه دنیای دیگه. شما نمیتونی هم دنیای حضرت حجت صلوات الله علیه رو داشته باشین هم دنیای اهل دنیا رو. این دوتا رو نمیشه. اینا نمیخواستم حالا واردش هم بشیم، ولی خودش یه بحث زیباییست که فکر میکنم خودتون اگه ملاحظه بکنید اینا خوب کشف کنید که نمیشه همه این دنیا را جمع کرد. من ما نمایدم به ترسیم که توی سری دنیا و نیستیم. من بیشتر تاکیدم رو این یکی هستم. خوب باشه گفتن دیگه، گویان که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد. خب ما را چه زیان دارد؟ ما قصه یکی ها بخوریم، قصه اینکه یکی توی دنیای خودش یه کاری کرده است. خب بکنه بیشینن تقیه ما القا کنن حالاتشونه به ما. ما القای محمدی صلوات الله علیه و آله میخوان، ما القای معصوم میخوان. ما جز القای معصوم القای کشیدن ماست در دنیای ظلمانی فرد و فردیت و اینا باید مواظب باشید. بگذاریم به هر صورت با خوبان باید بود، همون عشق خوبان را میان جان نشان، جان مده الا به مهر دل خوشم. مولوی ببینین چی میگه، میگه ای دلان جارو که با تو روشنم. کی با شما رو راسته؟ غیر پیغمبر هیچ کی با ما رو راسته. هر کی دیگه هم با ما رو راسته شربت از پیغمبر خورده است. روشن دلان پیران واقعی، امام با این ملت رو راست بود یا صدام؟ و از بلاها مر تو را چون جوشنم. بلاهای روزگار آقا به شما میرسه، کیا شما را نجات میدن از این بلاها؟ اولیا، جوشنم، سپرم، نمیدونم چیست که میپوشم، زره. در میان جان تو را جان میکنم تا تو جا میکنم، تا تو را بر باده چون جا میکنم. خب در جانشون شما را میشنن، باده یعنی معرفت. گفت که در میان جان تو را جا میکنم تا تو را پر باده چون جا میکنم، پر از معرفت میکنم. در میان جان ایشان خانگی، در فلک خانه کنی بدر منیر. بدر منیر، بدر منیر ما هم کن. ما خودش نور نداره، خودش ولی نیست، اما از ولی برخوردار میشه. به همین جهت سالک صادق را میگن، یعنی مرید را میگن، مراد را نمیگن. و وقت فلک مراد را میگن، یه در فلک خانه کن، یعنی در دل یه کسی بشین که اون پیرست ولیه، در نتیجه تو بدر منیر میشی، تو میگیری ازش نور را. تو درست به جایی نرسیدی، ولی خب از اون که به جایی رسیده است استفاده کن، برو تو دنیای اون زندگی چون عطار و دفتر دل وا کنن تا که بر تو سرها پیدا کنن. عطار و پیران هم میگن، یعنی چون عطار و خدای قلم سخن هست به اصطلاح، میگه که اینا برای تو، بر دل تو سخن میریزن، قلم فرسایی میکنن تا که بر تو سرها پیدا کنن، چیزای پنهان تو را آشکار میکنن. چرا آشکارها را خیلی بهش دل میبندی؟ برو به پنهانها از طریق عشق به خوبان دل ببند. بگذر وقت این اگه روشن شد که به حمدالله ما متوجه شدیم که اتحاد بین محبوب و محب هست، و اگر دقت کنید شما آنجایید که محب به شما هست، وقت این بحثی که خوب به دنیا و وحدت دل با اغیار، این همینطور است. یعنی دوباره مقدمه رو یادتون باشه، گفتیم انسانی که اهل دنیاست یعنی با خوشی خودش خوشه، این یک. دوم گفتیم اگه چیزی دیگر هم دوست داره، به جهت این که خوشی خودش رو تو اونا میبینه، پس در واقع بازم با کی خوشه؟ یعنی با خودش خوشه. یعنی بقیه رم که دوست میداره به خاطر این است که خوشی خودش را تو بقیه میبینه. حالا صحبت بر سر این است که حالا اگه دقت کنه، محبت به دنیا یعنی با خوشی خود متحد شدن، یعنی با خود متحد شدن. دوباره اول نگاه کنیم، اصل این شد که هر چی را دوست داشته باشیم باش متحدیم. حالا وقتی حب دنیا داریم، حب دنیا نداریم، حب خود داریم، یعنی خوشی خودمون را تو دنیا میخوام. پس محبوبمون کیه؟ خودمونیم. پس خودمون رو باش متحدیم، یعنی به جای اینکه با خدا متحد باشیم، با خودمون اینا داشته باشیم. و حالا این پیش میاد که وقتی ما با خودمون متحدیم و با بقیه متحدیم به جهت این که خوشی خودمون رو توش پیدا میکنیم، وقت این بقیه یه صورتی دارن، دو تا صورت به اصطلاح دارن، یک صورت یلل حقی، یه صورت یلل خلقی، یه صورت وجه اللهی، یه صورت وجه الخلقی، یعنی یه صورت سرابی، یک صورت آبی. حالا اینو میگیم، بعد یه نکته مؤلف میفرمان برمیگردیم نکته را از اینجا میگیم. شما اصلا اینجوری مثال بزنید، دقت کردید شما اندی که من نگاه میکنید، ناخودآگاه فطرت دون بدون این که شما متوجه بشین با شکل من کاری نده، شما با من کار بده. در اگه من همین حالا بمیرم، ناخودآگاه شما دیگه از من میترسید. همین حالا، یعنی همین حالا اگه بنده مردم، شما دیگه از من میترسید. ممکنه حالا اگه خودتون دلداری بدین، ولی دیگه اصلا اون تراوت، اون ارتباطی چی نیست، چی تو شده است. پس همین حالا شما با من ارتباط ندارید، یعنی شما همین حالا نفس من ظهور کرده است در بدن من، بدون اینکه متوجه باشین دارید با من ارتباط برقرار میکنید. برای همین هم آنی که من مردم دیگه شما ارتباطتون با من قطع شد، پس محمد از اولا با من ارتباط نداشتی. این که این عالم هست،
این دیگه ماورای لفظه با، یعنی شما این درخت نگاه کنید، این در این دیوار، اینا تمامشون مظهر خداوند. وقتی یه جلوه الهی بالاخره دارن، این جلوه الهی باعث شد که ما به اینا علاقمند بشیم. وقت یواش یواش به جای اینکه اینا نبینیم، جلوه الهی را تو این ببینیم، جلوه الهی را تو این میبینیم، وقتی اینا دوست داریم. دیدیم گاهی وقت آدم یه کسی را دوست داره چون یاد یه چیزی میفته، وقتی یواش یواش اونا یادش میره. بعضی ها مثلا بعد افراد علاقه دارن، وقتی میبینیم چون شکل مادرشونه، یعنی این میگه مثلا من نمیدونم چرا به شما علاقه دارم، یعنی نگاه کن چون فطرتاً آدم مادرش دوست داره، این پس اینا دوست نداره، مادرش دوست داره. حالا اصلا یه مادرش یادش میره اینا دیگه دوست داره، یعنی این آینه مادرش بود، ولی یواش یواش آینه رو گرفت مادر رو بکنه. این دیگه ناخودآگاه است، کاری به عارف و غیر عارف نداره. فطرت انسان استعداد این نداره که مظاهر حق را درش حق را ببینه. فطرت انسان یعنی که لا تبدیلن خلق الله، همه دارن. وقتی یواش یواش چون این عالم مظهر حق هم کم یا زیاد از درختش و دیوارش فرق نمی کنه، تمام این عالم مظهر حق. و وقت چون مظهر حق هم و انسان هم فطرتن حق و دوست داره، اینا رو که مظهر حق میدونه دوست داره. وقتی یواش یواش نظرش به کجا برمیگرده؟ به خود اینا، خود اینا براش محبوب میشن. حالا خود اینا که محبوب شدن بعد از این مدتی چی میشه؟ خب نور حق از اینا گرفته میشه. چی میمونه از اینا؟ یک ظلمت و سراب دوباره آدم رو نگاه کنه. یکی رو آدم علاقه داره، وقتی میمیره حالا میخواد در بیاره، یعنی حالا بگه ندیگه تو به این چسبیدی، یعنی این مرده، تو از وقت حالا به عشق اون زنده نظر به این مرده داشتی؟ تو هیچ وقت به عشق مرده زنده را نگاه نمی کردی، تو زنده را می فهمیدی، اما واقعا توجهت شده بود به چی؟ به این مرده. خب حالا وقتی که اون روح زنده را بگیرن، تو را می پیچنن به همین مرده، همون که می خوای ازش فرار کنی پیشده، اون که می خواستی که تو اون را نگاه نمی کردی، واقعا فطرت هم داشتی. این که بارها میگن در دنیا دنبال خدا باشید، نه چهره خدا رو ول کنید دنیا رو بگیرید، برای همینه. چون اگه چهره ذوالجلالی ذات احدی را ندیدی و دنیا رو دیدی، بعد که ذات ذوالجلالی چهرش رو برگرفت از این عالم، یک دنیای سرد، تاریک، ظلمانی، گمراه کننده، ویران کننده، حیران کننده برای همینه. حالا بیام از اول، ما حرفمون اینه که انسان با این صورتهای وحدت پیدا میکنه که اینا خودشون سرابند و ظلمت و سرگردان. خیلی واجه سرگردانی بهترین واجه است به نظر ما. این نفس دنیا از اون جهت که کثرتاً سرگردان، شما هیچ وقت نمیتونید به یه چیز دنیا دل ببندید، خودش تحوله، تغییره، ولی به عشق صاحب دنیا بهش دل ببندید. ولی حالا اگه بیش از حد خود دنیا نظر کنید، یعنی خداوند جلوه کرد ولی ما یواش یواش به خود این دنیا دل بستیم، به نفس دل بستیم، نه به خدای نفس. این وقت شما نعمتها رو میبینید، منعمتون نعمت میبینید، این که بهترین صفت هست. اصلا شکر یعنی همین، شکر دوتا معنی، یکی این که منعم رو در نعمت دیدن، یکی این که طوری عمل کردن که منعم رو مردم ببینن، نه نعمت را. یه وقت شما میخوام برید یه جا درس بدید، اینقدر یه جوری درس دیم که همه میگن شما خوبی، این کفره. یه وقت است که یه جوری درس میدید که همه متوجه میشن هر چی هست، حرف حسابی هست، مال خداست. شما این وسط هیچ کاره، این شکره. شکر یعنی در نعمت منعما نشون بدید، و شکر یعنی در نعمت منعما ببینید. یه وقت است شما میگم مشاله من خودم خیلی زرنگم، خودم این باغ و ملک دارم، این کفره. حالا صحبت اینه که اگه به این دنیا نگاه کنید، این دنیا سرگردان است، این دنیا ظلمه. حالا اگه که این صورتهای دنیا بدون جلوه ذوالجلالی با شما اونس بگیرن، ظلمه هست. هرگز شما علاقه ندارید بهشون نگاه کنید. این که شما حالا علاقه دارید به نگاه کنید، مال اینه که جلوه حق توش میبینید، برای شما کار ازش میاد. این آب الان تراوت میاره، این آب حیات میاره، حالا خداوند جلوشو بگیره. مثل اینه که بنده الان دارم حرف میزنم، حالا نفس بره، هیچی نیست. یعنی پس در واقع زبان من نیست حرف میزنه، چشم من نیست میبینه، این صورت من نیست که الان پرتراوته. زنده است دیگه این صورت. ظاهرا شما منو میبینید ولی باطنا دارید من دارم، ظاهرا شما صورت منو میبینید باطنا دارید منو میبینید. آن که من برد از صحنه شما با یک ظلمت اونم ناخودآگاه میبینید دیگه میترسید. این ترسه دونم به خاطر فطرتان آدم از هیچی میترسه، از این عدمهای سرابیق میترسه. حالا عقل اینجا اگه به صحنه بیاد از اول میگه اشتباه کردی تو، نباید وقت ماده را میدیدی، نه حالا باید جز ماده ببینی، از اول این مرده بود، از اول خدا زنده بود، اون قصه شده. ولی آدم معمولی اینجوریه دیگه. حالا همه آدم معمولی را به این دنیای مرده سرد ظلمانی سردرگم گره میزنن، وقت میخواد هم فرار کنه نمیتونه. شعر مولوی را بخونیم. بحث بیش از نه، البته بحث هست، من فکر میکنم مطلب تمام نشد. یک زمان بگذار ای همره ملال، تا بگویم وصف خالی زان جمال. یه اون اصله خال جلوه است، جلوه، یا بگو مقام فنا در واقع بهتر است بگیم. در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. پس باز خودش والله چیزی نداره. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. چون نمیشه میخوایم از خدا حرف بزنیم، نمیشه، و تمام وجودم ویران باید بشه، به فنا برسم. وقتی که به فنا برسم که دیگه حرف نمیزنم. همچو موری اندر این خرمن خوشم، تا فزون از خیش باری میکشم. یعنی یه ذره یه کاری میکنیم شنگولی، فکر میکنیم کاری کرده. کی گذارد آن که رشک روشنیست، تا بگویم آن چه فرض و گفتنیست. کی خدا، کی اون عالم اعلا اصلا اجازه میده غیرتش غیر سوزه، اصلا اجازه نمیده غیر بفهمه. خب اون که میفهمه که با لفظ نمیفهمه، اون که نمیفهمه که با لفظ، لفظ یعنی اصلا غیر، با غیر که نمیشه دیار را فهمید. کی گذارد آن که رشک روشنیست، تا بگویم آن چه فرض و گفتنیست. در صورت پس اون چه که در جنبندی میگیم اینه که اون چه دل انسان با اون وحدت یافته، همین قالب های ظلمانی است که خود اون قالب ها وحشت هست و موجب حرمان. همین ها چون نظر میکنید به این دنیا از حق دور میشین، چون به دنیا نظر میکنید نه در دنیا به حق، اون که خوبه. وقت همطور که عرض کردیم، دل بر اساس انجذاب فطری خود به بچه حق، خوشی خود را در این عالم میبینه، خوشی خود رو در این موجودات میبینه و به سوی این موجودات کشیده می شود. و وقتی تابش حق کنار رفت، دل می ماند و غالب ظلمان. این که می فرماد دیگه، میگن اون یارو نشسته بود کنار دیوار و هی با دیوار خوش آفتاب راز و نیاز می کرد که تو چه خوشی، چه خوش نوری. خورشید بهش گفت آخه ما همه کارم، گفت ما فعلا این هم می بینیم. گفت پس بذار غروب نشون بدم. یک کش اینجا آورده است، گر شود پر نور روزن یا سرا تو مدان روشن، مگر خورشید را. نه شما یه گل نگاه کنید، وقتی بچینیدش بچینید یخت پوسته، برگ پوسیده است، از اول هم برگ پوسیده بود. شما در گل، گل فضا و امور غیبی که ظهور کرده است رو باید ببینید. هر چه زیبایی در عالم ماده است ظهور غیبه. ور در و دیوار گوید روشنم، بر تو غیری و پرتو غیری ندارم من، منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غایب شوم آیت پدید. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللهب انها ترمی بشرر کالقصر کأنه جمالة صفر ویلون یا مزن دل مکذبی. میگه انسان ها وقتی که پرده ها بره عقب، میبینن با کسی رفیق بودن که اون جهنم بود. باطن تاریک سرگردان این دنیا جهنم است. باطن صورت ها میگه که پیغمبر، یا به ملائکه بگید اینجا که، یا ببخشید به مردم، به مردم گمراه،
میگه بروید به سوی ذلی، یعنی دودی که دود جهنم، دودی که زی سلاس شعب است، دارای شعبه است، یعنی این تمام کافر رو در بر میگیره، مثلا سه تا شاخه داره، میخواد بگه احاطه میکنه. لا ذلیل ولا یغنی من الله لحق، میگه ذلیل یعنی سایه آرام بخش، میگه هیچ خنکی ندارد این جهنم، همطور که دنیا هیچ خنکی نداشت، ما خدایی که خنک بود رو در دنیا بهش خوش بودیم، ولی خنکی رو به دنیا میزنیم. میگه بذار فردا بره عقب. لا ذلیل ولا یغنی من الله انها، یعنی اون چی؟ اون جهنم، ترمی به شرر کل قصر، میپرونه اون جرقه های خودشه که مثل یک قصر بلنده، یعنی یک قصر آتش میندازه. خب اینا خیلی تعبیرهای زیباست. میگه جهنم چون قصر تو را میگیره، یعنی اگه دنیا را نگاه کنی این قصر همون جهنمه. بعد میگه که کأنهو جمالتون صفر، شطور زرد رنگ، که این پرتو اون لهیب آتش مثل یک شطور زرد رنگ است. مگه همینطور هم نیست این دنیا؟ شطور زرد رنگ یعنی یه چیزی که عرب خیلی دوستش می‌داشته دیگه، یعنی همون جهنم است، واقعا همون دنیا میپرد به جونت، یعنی آتش میپرد به تو و مثل یک شطور زرد رنگ تو رو در بر می‌گیره، یعنی مثل قصر تو رو در بر می‌گیره. ویل یوم اذن للمکذبین، وای به کسانی که قیامت و یوم الفصل رو فراموش کردن. وقت دو تا نکته دیگه الحمدلله متوجه هستید، که یکی این که پس اولا این جهنم، این صورتها خودش یک سود ظلمت است و عذیب، دوم این که حجاب است برای خداوند، یعنی شما درست به جای این که با این صورتها بتونید یه جوری حق را بیابید و میشدم یا میبینید انسانها با این صورتها ظلمت میابند و حجاب، یعنی باعث شد که تازه از اون محبوب خودشونم باز بشن. پس در واقع وحدت هست و اسارت هست و غیر ما، این صورتها دنیا اینجوریست که وحدت هست با نفس ما، اسارت هست برای نفس ما، هرمان هست برای نفس ما، هرمان از ذات ذوالجلال جمع. به هر صورت هم ندیده، یه عده‌ای در دنیا خدا رو میبینن، یه عده‌ای در دنیا از خدا باز میشند و هرمان رو میبینن. خدا به حق پیغمبرانش و اولیایش ما را چشممون را بیدار کنه که در دنیا جز بر خدا و چیز دیگه ای نظر ننداز. و صلی الله علی محمد.
اما امام هفتم کلام الله وقتی برهان حرکت تفسیری میکند تنها حرکت جسمانی نیست. شما تفکر ابن تیمیه را میبینید، اون که در کتاب های اهل سنت هست حتما در دست شما میبینید.